سلام سلام، وقت شما بخیر. اومدیم با اخبار روز چهارم جشنواره، یعنی روز دوشنبه 15 بهمن ماه، تا مرور کنیم ببینیم چه اتفاقاتی در سینمای رسانه 43 جشنواره فیلم فجر افتاده. اما در روز چهارم در نوبت اول نمایش در سینمای رسانه در برج میلاد تهران، فیلم سینمایی لولی به کارگردانی رضا فرهمند روی پرده رفت. یه فیلم متفاوت هم از حیث موضوع، هم از حیث شیوه پرداخت و شکل، که البته به نظر خیلی از منتقدا به احتمال قریب به یقین در اکران عمومی خیلی کامیاب نباشه، اما میتونه مثلا در قالب اکران هنر و تجربه مخاطبان خاص خودش رو پیدا بکنه. اما رضا فرهمند کارگردان فیلم سینمایی لولی در نشست خبری در مورد انگیزه و هدف ساخت این فیلم چی گفت؟
من همه تلاشم این بوده که با دلم این فیلم رو بسازم، اما انتظاری ندارم از اینکه در سینما و در جامعه ای که متاسفانه یه نمه از اون سینمای ایدئال ایرانی شرقی جهان شمولی که دنیا بهش افتخار میکرده، یه نمه مثلا حس منفی داشته باشه، مخاطب ما یه نمه دور شده از اون سینما. من دوست داشتم که برگردم به اون روزها، دردشم میکشم.
خب این صحبت های آقای رضا فرهمند بود در مورد فیلم لولی، که عرض کردم یک فیلم نمادین بود، اگرچه در دوران معاصر میگذشت، اما خیلی از نمادها و اسطوره های حالا هم دینی و هم هویتی و آینی در اون استفاده میشد و یک درون مایه شاید معمایی با شخصیت های چند لایه هم داشت، که البته برای خیلی از مخاطبان عام خیلی به مذاقشون شیرین نیومد. اما در نوبت دوم و از ساعت 13 پویانمایی جولیت و شاه به نمایش در اومد. یک پویانمایی توی فضای خیلی شاد و رنگامیزی شده، مثل کارهای قبلی اشکان رهگذر کارگردان، که حالا شاید شاخصترین اون آخرین داستان باشه در 37 جشنواره فیلم فجر در سال 97، که خب خیلی مورد توجه قرار گرفت و حالا آقای اشکان رهگذر با جولیت و شاه دوباره اون قالب مورد نظر و مورد علاقه خودش در انیمیشن رو تجربه کرد. اما داستان انیمیشن جولیت و شاه درباره یک خانم جوان هنرپیشه تئاتر هست که فرانسویه به اسم جولی و البته یک همسر ایرانی داره، در دوران قاجار و دوران سلطنت ناصرالدین شاه. این خانم جولی در فرانسه بازیگر تئاتر، که البته خیلی شناخته شده نیست، با همسر ایرانیش کار تئاتر میکنه. ناصرالدین شاه در سفرش به فرنگ کار این زوج رو میبینه و از اونها دعوت میکنه که به ایران بیان و اجرای تئاترشون رو در ایران و در دربار ادامه بدن. به دعوت ناصرالدین شاه به ایران میان، اما اتفاقات دیگه ای در دربار ناصرالدین شاه میفته که دستمایه این پویانمایی قرار گرفته. اما آقای اشکان رهگذر در نشست خبری این فیلم که پس از نمایش فیلم در برج میلاد برگزار شد، درباره شایبه عبور از خط قرمزها و شاید مقدار ساختار شکنی یا نزدیک شدن به مرز ساختار شکنی در این انیمیشن به خبرنگارا پاسخ داده، که در ادامه با هم میشنویم.
خیلی نمیشه گفتش که از خط قرمزها گذر کرده باشه، چون اون واقعه تاریخی که داره اتفاق میفته تو اون برهه از زمان همین شکلی بوده دیگه. یعنی اگر بخوایم ببینیم که تو اون برهه از زمان داره چه اتفاقی توی جامعه ما میافتاد، به همون شکل به نمایش در اومده دیگه.
گذر همچنین درباره اینکه چرا شخصیت‌های منفی با گویش محلی اغلب صحبت می‌کردن و حتی شخصیت‌های منفی خانوم در دربار در این پویانمایی پوشش چادر داشتن هم توضیحاتی داره که شنیدن اون خالی از لطف نیست.
گویش محلی که اینم یک به قول معروف نگاه تاریخیه، یعنی همه ما می‌دونیم که در حرمسرای شاهان قاجار با جهت تحکیم روابط با حکام محلی خیلی موقعا شاه همسرانی اختیار میکرده از در واقع مناطق مختلف. این یه رفرنس تاریخی و واضحی داره. من هم ولی در عین حال من همیشه دوست دارم که تاکید بکنم روی شخصیت تاج، دختر شاه که ایشون هم چادر میپوشه.
اما قبل از اینکه از بحث پویانمایی جولیت و شاه بگذریم که حتما میتونه مورد توجه هم نوجوانا هم بچه‌ها قرار بگیره اگر چه مخاطب اصلی اون از رده سنی نوجوان به بالا هست، اینه که صداپیشه‌هایی مثل نصرالله مدقالچی، حامد بهداد، وحید رونقی، ساناز غلامی، شهره روحی و مهدی فضلی و میثم عبدی در این پویانمایی به جای شخصیت‌های اون صحبت کردند. اما در نوبت سوم، یعنی از ساعت 16، فیلم اکشن و جنگی و میشه گفت که یه تریلر سیاسی هم بود البته، با عنوان شمال از جنوب غربی، ساخته آقای حمید زرگرنژاد به نمایش در اومد. آقای زرگرنژاد رو ما با فیلمایی مثل ماهورا یا شماره 10 میشناسیم و از اون مهمتر این که یکی از مستندسازهای با سابقه در حوزه دفاع مقدس هست آقای زرگرنژاد و کاملا این فضا رو میشناسه و فیلم‌های قبلیش هم با همه حالا نقد و ایراداتی که ممکن بوده بهش وارد باشه همیشه مورد توجه مخاطب قرار گرفته. تهیه کننده این کار هم آقای مهدی مددکار بود که به نوعی تلفیق گونه های اکشن و البته یک روایت تاریخی رو در این فیلم شاهد بودیم. اما آقای زرگرنژاد در نشست خبری این فیلم یه بگومگوی هم با یکی از بازیگران این فیلم داشت که خیلی در فضای مجازی بازخورد داشت، آقای امیررضای دلاوری. یه انتقادی داشتن نسبت به حذف نقششون در فیلم و در خود فضای نشست خبری و در جلوی چشم خبرنگارا این بگومگو و مناظره و مجادله شکل گرفت که حالا بخشای از اون رو میشنویم که در اون آقای دلاوری اعتراض داره به اینکه خلف وعده‌ای صورت گرفته و با وجود اینکه ایشون وقت گذاشته و حضور پیدا کرده در این فیلم، اما شخصیتش کوتاه شده نقشش و اصلا استفاده درست ازش صورت نگرفته. و البته آقای زرگرنژاد هم به این ادعای آقای دلاوری پاسخ داده که با هم میشنویم.
آقای زرگرنژاد عزیز، بنده در وسط کار شما قرارداد دیگه ای نبستم. طبق قراردادی که بسته شد 25 دی ماه ما قرارداد بستیم، به من گفتن که 25 بهمن کلید زده میشه. دو ماه و نیم تا سه ماه.
میگم این تایم تمام گروه بره برای این که تایم قرارداد اینو میتونه.
نه اجازه بفرمایید، من ساکت کنید. شدم که شما حرفتون رو بزنید.
بفرمایید، ولی این که شما میدونید که کلید زدیم سر کلید.
بله بله. من الان عرض میکنم دلایل خیلی چیزی دارم براتون.
کسایی که با شما
آقا شما صحبتتون رو کردین، اجازه میفرمایید
در مورد قرارداد. ولی
آقا من حرفی ندارم، اگر اجازه ندین من حرفمو بزنم.
بازیگران فیلم سینمایی شمال از جنوب غربی در مورد نقششون خیلی صحبت کردن در نشست خبری، اما هومن حاج عبداللهی که معمولا با نقشای طنز شناخته میشه و خب تو این چند سال اخیرم با بازی در مجموعه پایتخت در نقش رحمت خیلی شناخته شده برای مخاطب تلویزیون و در سینما هم همینطور، معمولا یک بازیگر کمدی هست، در فیلم شمال از جنوب غربی یک نقش جدی رو به عهده گرفته که خودش در این باره در نشست خبری هم توضیح داده. این رو هم با هم میشنویم.
هر بازیگری خب دوست داره که توی نقش‌های مختلفی ظاهر بشه. منم خیلی این علاقه رو داشتم و خیلی هم مترصد این فرصت بودم که این اتفاق برام بیفته. حمید زرگرنژاد ازش ممنونم. با وجود همه نقشای کمدی که دیده بود و عاشق پایتخت بود، ولی این نقش رو به من داد و اعتماد کرد. من سعی کردم که صد خودم رو بذارم. حالا نمیدونم چقدر مقبول افتاده باشه.
اما آخرین فیلم روز دوشنبه، یعنی روز چهارم جشنواره، فیلم سینمای چشم بادومی بود. فیلمی از آقای ابراهیم امینی که هم کارگردان و هم نویسنده این اثر بود. آقای امینی درباره درون مایه این فیلم که موضوعش علاقه بی حد و حصر نسل زد، یعنی همین نوجوانای متولد دهه 80، نیمه دوم دهه 80 هست، به موسیقی پاپ کره‌ای، توضیحاتی رو در نشست خبری ارائه داده که با هم میشنویم.
برای من اصالت با درامه، یعنی این فیلم نه به طور کامل روانشناختی نه به طور کامل جامعه شناختی، و این فیلم باید دراماتیک باشه مثل هر فیلم دیگری. حتی در نمونهای پیشینی که من نوشتم برای کارگردانهای دیگه که موضوعات واقعی و تاریخی داشتن و ماجرا شاید حساس‌تر بود، تخطی از واقعیت یا تاریخ حساس‌تر بود، اونجا هم اصالت با درام بود.
بله خب فیلم چشم بادومی یک روایت میتونم بگم جامعه شناختی و جذاب هست از ارتباط والدین با نسل جدید و با نوجوانا و جوانها با محوریت رواج گسترده کی‌پاپ یا همون موسیقی پاپ کره‌ای که حالا در بستر این موضوع ما روابط بین نسل‌ها رو می‌بینیم. بازی خوبی رو از آقای مهدی هاشمی شاهد بودیم. خانم ساره بیات همینطور البته باز ایراداتی هم به این فیلم وارد بوده. جغرافیای فیلم داره در استان فارس و شیراز میگذره و البته یک روستایی که یکی از شخصیت‌ها یعنی شخصیت پدربزرگ در اون ساکن هست. اما در مجموع اینکه دغدغه فیلمساز ما به سمت پرداختن به یه موضوع مبتلا به و بروز هست خیلی قابل تقدیر و تحسینه. در نهایت و در بخش ویژه چهارمین شب جشنواره فجر در برج میلاد فیلم سینمایی لاک پشت اکران شد که خب اون هم نقدها و نکاتی رو در پی داشت اما در مجموع با رضایت مخاطبان و اهالی رسانه همراه بود. حالا باید ببینیم امروز و در روز پنجم جشنواره چه اتفاقاتی رقم خواهد زد.
خبرگزاری آنا، دیدبان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری.